کنان چنگ و نوت چنگ و نوت چنگ و نوت. دران بوی کنان های و ها های و ها های و ها. این گل هر پر که چمن ندارد، کوه و کمر دشت و دمن ندارد، این سر و بر که نسترن ندارد، سوسن باغ و یاسمن ندارد، این تن گل که پیر و من شهید من کفن ندارد، این تن گل که پیرهن ندارد، جان من است و جان به تن ندارد، سر به شهید من کفن ندارد. کنان چنگ و نوت چنگ و نوت چنگ و نوت.
عزیزان همراه، شنوندگان گرامی، ساعت 16:33 دقیقه است. شنیدن خبرهای بازگشت زبار عزیز کشورمون از عراق مسرت بخش، انشالله که همگی به سلامت برند و برسند به منزل و مأوای خودشون. اما آنچه که برای ما جاماندگان هست، حسرت و حسرت الهی که برای سال آینده همه از زنی که آرزومند هستند بتونند در این مسیر زیبا و در این مسیر دوست داشتنی انشالله که بتونن حرکت بکنند. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این بیت مقدمه شد برای اینکه خدمت شما عرض بکنم در این لحظه صحبت های آیت الله جوادی آملی رو خواهید شنید در باب مقام حضرت زینب سلام الله علیها.
وجود مبارک زینب کبرا فرمود قسم به خدا نمیتوان این نام را فراموش کن. قسم به. خب الان شما ببینید هیچ عاملی در ترویج جریان کربلا به این صورت از بیگانگان یا آشنایان دخالت نداشتند، فقط هم اون فی قلوب من والا قبرو این جریان میلیونی اربعین را که خدا اجر همه اینها را با خودش قرار بدهد، به همه اینها پاداش دنیا پاداش آخرت بدهد، سعادت بدهد، سیادت بدهد، کرامت بدهد، شرف بدهد، عزت بدهد، سلامتی عطا کند، خیر دنیا و آخرت عطا کند به همه زائران حسینی. خب این نام مبارک را زینب کبرا فرمود نمیدونه تا روش. همه ما میخوام بمونیم، هیچ کس نمیخواد بپوسد، خب بدن میپوسه دیگه. برای اینکه ما یک ارتباطی با وجه الله داشته باشیم، خدای سبحان وجه الله رو استثناء کرد دیگه، خود ذات اقدس اله منزه از استثناء و مستثناء و مستثناء من هست. نمیشود گفت همه از بین میرن مگر خدا، اون فوق این حرف هاست. منتها وجه او، فیض او، ظهور او قابل بحث است. کل شیء هالک الا وجهه و کل من علیها فان و یبقو وجه ربک. این فیض الهی که به صورت انبیا اولیا ظهور می کند، این می ماند. ما اگر بخواهیم بمونیم باید با این وجه الله ارتباطی داشته باشیم، گرچه وجه خدا اون فیض عام به ما نزدیکتر از رگ گردن یا رگ حیات ماست، اما ماشون دوریم، بالاخره باید به اینها ارتباط داشته باشیم. هیچ کس نمیخواد بپوسد، اون که به فکر موندن نیست، او مشمول قد کرمنا بنی آدم نیست، او گرفتار الهیش الانعام است. ما همه میخوام بمونیم، راه موندنم همین است. فرمود قسم به خدا ما موندنی است، هیچ نمیتوانی نام ما را فراموش کنی. خب این میشه یک عنصر محوری و مدار اصلی قرآن و سنت اهل بیت است.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه عشق علیه السلام، گوشه هایی از سخنان آیت الله جوادی آملی رو تقدیمتون کردیم در باب مقام حضرت زینب سلام الله علیها، عقیله بنی هاشم و حرکت بزرگی که پس از واقعه عاشورا در بیان و تبیین حقایق این قیام بزرگ توسط این بانوی گرانقدر صورت گرفت. انشاءالله که عزاداری های همه شما مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. خدمتون عرض بکنم که در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با عزیزان در رادیو اربعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همکار محترم پیشکسوت و استاد خودم جناب آقای بسیار. این ارتباط برقرار خواهد شد انشاءالله. این رو حالا پیش اومد که شما مطلع بشید از این که انشاءالله دقایقی بعد این ارتباط برقرار خواهد شد. برامی زده است و این مسئله تمیز. با ما همراه باشید در برامی عشق علیه السلام. وقتتون بخیر عزیزان همراه. لازم هست یک عذرخواهی بکنم، ما دیشب در برنامه رادیو تهران ارتباط داشتیم با عزیزان در رادیو اربعین و این یک تشابه اسمی بود. من فکر کردم که با همکار عزیزمون آقای تیمور کوشکی، گوینده پیشکسوت رادیو تهران که در رادیو اربعین هم حضور دارند، قرار بود که ما صحبت بکنیم، که در واقع اشتباه از طرف بنده بود، به بزرگواری خودتون ببخشید. الان در این لحظه ارتباط برقرار شده با جناب آقای محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم اربعین حسینی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عصر بخیر میگم خدمت شما، خدمت عزیزان شنونده، دوستان حاضر در استودیو، و ادای احترام میکنیم به ارواح مقدس همه شهدا، به ویژه شهدای کربلا، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کوشکی. به هر حال هر آنچه که از حرکت بزرگ اربعین و پیاده روی اربعین بگیم کم گفتیم. حضور 20 میلیون نفر انسان در شهر کربلا از جای جای این کره خاکی، از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، همینطور از کشور خودمون، به زبان ساده است که بگیم 3,500,000 نفر مراجعت کردند و بازگشتند. این حرکت بسیار عظیمی است و حتما تمهیدات بسیاری توسط سازمان‌های زیربط صورت گرفته، برای اینکه خدا رو شکر این اتفاق مرتب و منظم انجام بشه. و عرض کردم خدمت شما هر آنچه که از بزرگی این حرکت بگیم و ارزشمند بودن و تأثیرات جهانی این حرکت ارزشمند بگیم کم گفتیم، اما لازمه در این گفتگو از صمیم قلب تسلیت عرض بکنم خدمت خانواده محترم خانم مهسا امینی که به هر حال در این واقع ایشون هم جونشون رو از دست دادن. مطلع هستید به هر حال در خبرها، در فضای مجازی خبرهای رسمی و غیر رسمی داشتیم که این اتفاق افتاده، اما میخوام از این زاویه بپردازم به این موضوع که اولا از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم این داغ رو به خانواده محترم خانم مهسا امینی، انشالله که خداوند بهشون صبر عنایت بکنه، و از این زاویه میخوام بپردازیم به این موضوع های دکتر که به هر حال اینها باعث شد که اربعین حسینی با این عظمت واقعا اگر خوب بهش نگاه بکنیم به حاشیه رفت. ما در خلال همین روزها عضویت کشورمون رو داشتیم در سازمان همکاری شانگهای که واقعا در این وادی عملا بهش پرداخته نشد، حرکت بزرگی بود، بحث به شونه خالی کردن آمریکا و بدعهدی های آمریکا در برجام به حاشیه رفت. اینها نکاتی است که به هر حال باید بهش پرداخت و به خوبی باید تبیین بشه. می‌خواستم نظرت شما رو در این رابطه بدونم.
ببینید واقعیتش اینه که ما یه اصلی رو داریم در حوزه رسانه و خبر که این رو اتفاقا ما وضع نکردیم، اینو اروپایی آمریکایی‌ها در قالب علم ارتباطات وضع کردن. میگن اصطلاحاً هر خبری باید بر اساس ضریب اهمیت و تأثیرش در واقع بازنمایی و تکرار بشه. خب این یه قاعده ایست که اتفاق میفته. مثلا مثال عرض میکنم تو آمریکا هر 9 دقیقه آمار پلیس آمریکاست یک نفر کشته میشه در قتل عمد، به عنوان نمونه میگم. ولی خب این در قبال مثلا اخباری که بحث منافع آمریکاست، اخباری که حضور آمریکا رو در جاهای مختلف دنیا در واقع پررنگ و اصرار میکنه، معمولا اون خبرها عملا در رسانه های محلی باقی میمونه و اخباری که خیلی وزن بالای سیاسی دارن و تأثیر دارن برای منافع امنیت ملی جایی مثل آمریکا، اصطلاحا برسامدی بیشتری پیدا میکنن و در رسانه های اصلی و حالا فضای مجازی، رسانه های مختلف دیداری شنیداری مورد توجه قرار میگیرن. من بله. کمک بگیرم، به هر جان انسان ها همش ارزشمند، فرق نمی کنه
بدون شک
متعلق به چه کسی باشه. در همینی که تو هفته گذشته ما این خبر رو نشنیدیم، اما اتفاق افتاد که دو مادر در هنگام بارداری در یکی از مناطق صعب العبور کوهستانی غرب کشور به خاطر اینکه نتونستن به موقع حتی به یه درمانگاه برسن موقع وضع هم فوت کردن. خب ببینید این حادثه، حادثه‌ای که هنوز علارغم اینکه خیلی تلاش ها شده ولی گاه و بیگاه این اتفاقات رخ میده، اصلا ببینید شنیده نمیشه، هیچ بازنمایی نمیشه. بالاخره اگر جان انسان ها ارزشمنده، خب اینا دو تا مادر بودن، بعد الان اینا بچه هاشون در واقع زنده است، نوزاده که دو روزه و مادر مثلا فوت شده به خاطر اینکه هیچ دسترسی به هیچ ساده ترین امکانات نبوده، به خاطر اینکه تو مناطق صعب العبور مثلا عشایری زندگی میکردن. و متاسفانه سالانه اگر این عددها رو جمع کنیم 60-70 نفر مثلا به طور متوسط در سال این گونه مظلومانه موقع زایمان در واقع فوت میکنن. اصلا این اخبار رو ما نشنیدیم، این اخبار چرا نمیشنویم؟ مگه جون آدم ها مهم نیست؟ این بالاخره میشه بر اساسش مطالبه هم کرد. این اگر این خبر بازنمایی بشه اون وقت با مطالبه میکنیم خب چرا مثلا آمبولانس هوایی نبوده، چرا پیشبینی نشده، چرا مشکل چی بوده که بالاخره حتی یک مادر موقع وضع هم در واقع فوت بکنه؟ واقعا یک غمی است برای اون خانواده، برای بچه‌ای که دنیا اومده و مادرشو ندیده، یا بچه‌گاهی وقتا هم با مادر میمونه، برای پدر و خانواده‌ای که دو تا داغ میبینن، منتظر تولد فرزند و شادی هن، بعد باید دو تا در واقع قبر حفر کنن و مادر و فرزندش رو به خاک بسپارن. خب من سوالم اینجاست، سوال خیلی مهمتر میشه که چرا اینا بازنمایی نمیشه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که در مواقعی که از سوی ضابطین قضایی، از سوی نیروهای پلیس و سایر ضابطین قضایی تو کشور ما بازداشت اتفاق میفته، اگر آمار سالانه رو نگاه کنیم، تعداد قابل توجهی افراد بعد از بازداشت بهشون شوک وارد میشه، سکته میکنن و امثال هم. حالا آمار هست، میتونن ببینن. بالاخره وقتی کسی رو مثلا به خاطر چک عقب افتاده، آدمی که جانی نیست، آدمی که مجرم نیست، ولی به هر حال به خاطر یه مشکل مالی، به خاطر عرض کردم مثلا چک عقب افتاده، یه کاسب آبرومند بازداشت میشه و میره زندان، این خیلی تلخه. خب خیلی ها واقعا این فشار رو نمیتونن تحمل کنن و سکته میکنن. حالا مشکلات مختلف براشون پیش میاد، بعضیاشون فوت میکنن. تا الان شما به عنوان یه فرد رسانه‌ای من میپرسم چنین اخباری رو اصلا بازنماییشو دیدید؟ ندیدیم واقعا، نیست. اونم در سطح ملی. بله خانواده خود اون فرد متوجه میشه، اما اصلا نیست. سوال اینجاست که چرا وقتی که یه فردی به خاطر ارتکاب جرم مشهود توسط ضابط قضایی یعنی پلیس بازداشت شده و پلیس رو برده برای اون در واقع کلادر و تو اداره پلیس و اونجا دچار سکته شده و فوت کرده، چرا برای یه مورد خاص انقدر بازنمایی میشه و اول رسانه‌های بازنمایی رو شروع میکنن که این رسانه‌ها از کشورهایی هستند که هیچ ارزشی برای جان انسان ایرانی قائل نیستن، یعنی انگلیسی‌ها، رسانه‌های لندنی، رژیم صهیونیستی، رسانه‌های آمریکایی و اینا کسایی هستند که دارو رو روی همه ملت ایران بستن. اینا کسایی هستند که با تحریم دارو برای بیماران خاص پروانه‌ای با موجب مرگ تعداد قابل توجهی از این بچه‌ها و آدم‌های دردمند و واقعا مظلوم رو فراهم آوردن تو این سال‌های اخیر. این سوال باید به ذهنمون بیاد. چرا کسانی که تو غذا، تو دارو، امکانات اولیه زیستی یه ملت 82 میلیونی رو تحریم کردن، به واسطه این تحریم ها برای ملت ما مشکل ایجاد شده، چرا عزادار جان یه نفر شدن؟ اگر اونا میخوان احترام بذارن به جان انسان ها، خب باید تحریم صنعت هواپیمایی ما رو لغو کنن. ما الان صنعت هواپیماییمون بیش از 2 دهه هست لغوه و به خاطر تحریم صنعت هواپیمایی کشور ما و حاضر نیستن لغو کنن. یعنی قطعه یدکی هواپیمایی رو که تو فرودگاه خودشون دچار مشکل شده و نمیتونه بلند بشه، اصطلاحا تیک آف کنه و برگرده ایران، بیان 8 ساعت 10 ساعت مسافر اونجا بمونه. ما از ایران قطعه بیارید، ما به شما قطعه، حتی بر اساس قواعد ایکاو هم که سازمان هوانوردی کشوری است که میگه پرواز غیر نظامی باید پشتیبانی بشه در هر فرودگاه برای اینکه نقص فنی جبران بشه، این کارو نمیکنن. حالا ما میگیم کسانی که هواپیما به ما نمیدن، کسانی که دارو نمیدن، کسانی که ما رو زیر منگنه گذاشتن در قالب تحریم ها و هر روز دارن این حلقه رو تحریم ها رو بیشتر میکنن، چرا عزادار فوت یک فرد خاص شدن؟ آیا واقعا به اون فرد براشون مهمه؟ یعنی اون فرد مثلا اینقدر جایگاه داشته؟ نه، اونا با عملکرداشون موجبات فوت و درگذشت و شهادت هزاران نفر از مردم ما رو فراهم کردن. اینا همونایی هستند که اینایی که امروز برای این خانم دارن جنجال رسانه‌ای میکنن، کسانی هستند که سلاح شیمیایی دادن تا در کردستان، تا این خانم بلخ کرد بود، تو سردشت بیش از 5000 خورده هموطن ما زن و بچه با سلاح شیمیایی همین اروپایی ها دچار نابینایی، دچار شهادت، دچار بیماری های پوستی توان فرسایی شدن.
بله.
که خب شاید خیلی اصلا خبر نداشته باشن. اگر اینا انسان دوستن و میخوان مثلا مانع بشن که چنین اتفاقاتی تکرار بشه، سوال میکنیم پس چه جوری بود که شما به رژیم صدام بمب شیمیایی دادید از سال 62 تا سال 67 که خاتمه جنگ بود؟ 5 سال نه فقط رزمندگان ما تو جبهه، بلکه شهروندان غیر نظامی ما، اصلا که بچه های خردسالی که نمیدونستن جنگ چی، اصلا سیاسی نبودن، هیچ گناهی نداشتن، اونا تو مناطقی مثل سردشت توسط بمبای شیمیایی شما در واقع به شهادت رسیدن، نابینا شدن و هنوز بعضیاشون بعد از حدود نزدیک 30 سال درگیر اون بیماری ها هستن و اینا. پس مطمئن میشیم این رسانه ها، رسانه های لندنی و امثال هم که ضریب میدن برای فوت یه نفر، قطعا انسان دوست نیستن و در واقع سوگوار درگذشت یه نفر نیستن، بلکه میخوان اینو اهرم کنن تا تقابلی بین یه ملت، بین یک دولت ایجاد کنن. این نکته دوم. نکته آخر یه جمله است. اون ببینید اینه، اگر ما دادگاه های نظامی داریم جدی است. مدتی پیش نیروی در واقع نیروهای پلیس موقع تعقیب یه سارق قواعد تیراندازی رو رعایت نکردن که ابتدا مثلا باید به کمر به پایین باشه و شلیک کردن و اون سارقی که خانواده‌اش هم یقین داشتن سارق و همه اذعان می‌کردن سارق بود کشته شد موقع تعقیب توسط پلیس. دادگاه برگزار شد و مأمور پلیس محکوم به قصاص شد و تا خانواده در واقع اون مقتول رضایت ندادن از چوبه دار نجات پیدا نکرد. ما این ساختار رو داریم، دادگاه‌های نظامی داریم. اگر هر زمانی مشخص بشه که ضابط قضایی پلیس کوتاهی کرده در هر موردی، دادگاه داره به قانون داره و رسیدگی میشه و خون کسی پایمال نمیشه. تو این چیزا دقیقیم. اما نکتهش اینه که اینی که رسانه‌های لندنی، رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌های اروپایی عزادار جان یک نفر شدن، ما رو باید به این فکر بندازه که اصلاً اونها براشون جان انسان ایرانی مهمه یا میخوان کشور ما رو به ناآرامی و آشوب و درگیری برسونن. مثل سال‌های قبل دیدیم و طعم تلخش رو چشیدیم. اینه که یه خبر باید بر اساس ارزش ذاتی خودش بسامد پیدا کنه. وقتی به طور مصنوعی جنجال سازی میشه، باید ببینیم که دنبال چه اهدافی میگردن. و جالب اینجاست که پرچمدار این قضیه کیه؟ رسانه‌ای وابسته به رژیم سعودی که رژیم سعودی من فکر میکنم رتبه اول و مدال طلا رو داره در چشم همه جهانیان در نقض حقوق بشر و اینکه یه روز مثلا 100 نفر گردن میزنه، یه روز 80 نفر با شمشیر وسط میدونای شهرشون گردن میزنن. اگر قرار باشه ما به خاطر نقض حقوق بشر و مثلا کشته شدن یه خانم بازخواست بشیم، قطعاً ایران اینترنشنال و رسانه وابسته به سعودی ها نیست که حق داره ما رو بازخواست کنه. همین باید علامت سوال باشه که واقعا این در واقع رژیم قرون وسطایی سعودی آیا نگران جان انسان های ایرانی است؟ اینا رو با توش تعاملی داشته باشه.
آقای دکتر کوشکی، خیلی ممنونم از شما. مسئله رو هم به جهت خیلی دید ارتباطی صرف و همینطور از سایر جنبه‌های خودش مورد بررسی قرار دادید. به هر حال مشخص و معلوم هست که هر رسانه‌ای حتما بر مبنای خط مشی خودش و اون چیزی که براش ارزشمنده به مسائل میپردازه و من باز هم فرصت رو غنیمت میخوام بشمارم و از صمیم قلب به خانواده محترم خانم مهسا امینی تسلیت عرض بکنم، این رو و خدمت شما عرض بکنم که برحال همونطور که شما گفتید جزئیات مسئله هم انشالله که در سیستم قضایی کشورمون انشالله پیگیری خواهد شد و همه چیز انشالله به درستی مدیریت هم خواهد شد. من میخوام شما همچنان همراه ما باشید، اما الان با همدیگه گوشه هایی از بیانات مقام معظم رهبری رو خواهیم شنید در خصوص لزوم مراقبت از فضای روانی جامعه. باز خواهیم گشت به گفتگو با شما.
اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. فضای جامعه را فضای برادری، مهربانی، حسن ظن قرار بدیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضای جامعه رو فضای سوء ظن قرار بدیم، فضای بدگمانی. این عادات رو از خودمون باید دور کنیم. اینی که متاسفانه باب شده روزنامه و رسانه و دستگاه‌های گوناگون ارتباطی که امروز روز به روز هم بیشتر و گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود در پیش گرفتند برای متهم کردن یک دیگر، این چیز خوبی نیست. این چیز خوبی نیست. دل ما رو تاریک می‌کنه، فضای زندگی ما رو ظلمانی می‌کنه. هیچ منافات ندارد که گناهکار تاوان گناه خودش رو ببینه، اما فضا فضای اشاعه گناه نباشد. تهمت زدن دیگران رو، متهم کردن به شایعات، به خیالات.
بله جناب آقای کوشکی همراه ما هستید، همچنان صدای بنده رو میشنوی جناب آقای دکتر کوشکی؟ خب ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و گوشه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید در خصوص لزوم مراقبت از فضای روانی جامعه. بخش ابتدای صحبت با ایشون در واقع، حالا تا این ارتباط برقرار بشه با ادامه بیانات مقام معظم رهبری در همین رابطه رو بشنویم، ان شاءالله که ارتباطم با آقای کوشکی برقرار خواهد شد.
قرآن کریم میفرماید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. وقتی میشنوید که یکی رو متهم میکنن چرا به هم دیگه حسن ظن ندارید؟ تکلیف دستگاه قضایی و اجرایی به جای خود محفوظه. دستگاه های اجرایی باید مجرم رو تعقیب کنن، دستگاه های قضایی باید مجرم رو محکوم و مجازات کنن با همون روشی که ثابت می شود و در قوانین اسلامی و قوانین عرفی ما هست. هیچ هم در این زمینه نباید کوتاه بیان. اما این غیر از این است که اما مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، این غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت یکی رو متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم. این که نمیشه. این فضا فضای درستی نیست. یا دیگران، خارجی ها، بیگانه ها، تلویزیون های مغرض علیه کسی یا کسانی حرفی بزنن، ادعا کنن که اینا فرانجا خیانت کردن، فرانجا خطا کردن، ما هم این همون رو پخش کنیم. این ظلمه، این مورد قبول نیست. رسانه های بیگانه کی دلشون برای ما سوخته است؟ کی حقایق رو خواستن روشن بشود در مورد ما که در این مورد بیان حقیقت رو گفته باشن؟ میگن، حرفهایی میزنن، ادعاهایی میکنن، نباید گفت. اینا شفافیت است. این شفافیت نیست، این کدر کردن فضاست. شفافیت معناش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش رو به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد. این معنای شفافیت باید هم بکنه. اما این که ما بیاییم این و آن رو بدون اینکه اثبات شده باشد بگیریم زیر بار فشار تهمت، چیزهایی رو به اونا نسبت بدیم، ممکنه است در واقع راست باشه، اما تا مادامی که ثابت نشده است ما حق نداریم اون رو بیان کنیم. این اونو متهم کنه، اون اینو متهم کنه، از رسانه بیگانه، رسانه مغرض انگلیس شاهد براش بیاریم، بعدم یه نفرم از اون طرف پیدا بشه کل نظام رو متهم بکنه به اموری که شایسته نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی شأنش بسیار بالاتر است از این چیزهایی که بعضی نسبت میدن به نظام اسلامی. این اشکال بر اونها بیشتر هم وارده. تهمت زدن به یک شخص گناه است، تهمت زدن به یک نظام اسلامی، به یک مجموعه، گناه بسیار بزرگتری است. پروردگارا با تقوای خود ما را از این گناهان دور کن.
بله، شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه عشق علیه السلام، گوشه هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید در خصوص لزوم مراقبت از فضای روانی جامعه. آیه دکتر کوشکی، همچنان با ما همراه هستید؟ صدای بنده رو میشنوی؟ خدا رو شکر. خدمت شما عرض بکنم که شنیدید بیانات مقام معظم رهبری رو، کاملا هم مرتبط با این موضوع و این فضاست و به نظر تکلیف کاملا روشنه. نظر شما در خصوص این صحبت ها چیست و توضیحات شما رو خواهیم شنید.
ببینید، من اینجا میخوام یه نکته رو اشاره کنم که اتفاقا هم در علم ارتباطات به اون خیلی پافشاری و تاکید میشه، در هم در حوزه دانش سیاست و حکمرانی و هم در نکاتی که رهبر انقلاب مطرح کردن هم این به نوعی مطلب بود. اون هم این هست که هر جامعه‌ای باید بر اساس منافع و امنیت ملی خودش رفتار بکنه. این منافع و امنیت ملی یعنی همه داشته هایی که کشور داره و اون داشته ها برای اون کشور ارزشمند، مهمه، نقاط مثبت اون کشور، دستاوردهای اون کشور و اون در واقع چیزایی که عرض کردم برای اون کشور ارزشمنده. این در واقع محدوده باید و نباید های جامعه رو منافع و امنیت ملی اون کشور تعیین می‌کنه. من مثال می‌زنم، ببینید همین